أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. خدای متعال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، به یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و الباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، الله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون، سعد من بالاکم و حلک من عاداکم و خواب من جهدکم و ول من فارغکم و فاز من تمسک بکم و امنا من لجا الیکم. یکی از عناوینی که در قرآن و روایات ما برای ائمه علیهم السلام ذکر شده، از ائمه علیهم السلام به عنوان باب یاد شده، باب علم النبی، باب القرآن، ابواب التوحید، باب الله. از شؤونی است که برای ائمه علیهم السلام ذکر شده که ائمه ابواب اللهند، ابواب توحیدند. معنی بابم اجمالا روشنه، یعنی یک عالمی است. انسان وقتی میخواد وارد اون عالم و اون محیط و اون فضا بشه، ورود یه مسیر خاصی داره، از هر راهی انسان نمیتونه وارد هر وادی بشه. یک خانه معمولی هم باب داره، بیت نبی اکرم هم باب داره، انا مدینت العلم و علیون بابها، بیت الله هم باب داره، کمون که امیرالمومنین فرمودن نحن بیت الله و بابه، هم بیت الله هستیم و باب این بیت هستیم. بنابراین ائمه علیهم السلام باب قرآنند، باب علوم الهی هستند، باب علم النبی هستند، باب توحیدند. این حدیث نورانی خاطر مبارکتون هست در ذیل آیه شریفه، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر این آب گوارایی که خدای متعال در اختیار شما قرار داده از آسمان نازل میشه، در چشمه ها، در رودبارها جاری میشه به سمت شما. اگر این آب پنهان بشه در لایه های زمین، چه کسی به شما آب گوارا میدهد؟ ظاهر آیه که خیلی روشنه، ما حیاتمون به همین کلمه آب هست. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آبی که حیات ما به اوست، خدای متعال به دنبال ما تشنه ها جاری کرده و بیش از اون که ما تشنه آب باشیم، آب تشنه ماست، ما رو پیدا میکنه. اگر خدای متعال این آب رو پنهان کنه در لایه های زمین، نه آب دیگریست، نه شخص دیگریست که تدارک کنه برا ما. خداست که این آب رو به اختیار ما قرار داده. این تنزیل آیه است. در تعویل آیه روایات متعددی است که این آیه تعویل شده به غیبت امام، که انهو امام اون کلمه ما و سرچشمه حیات هست در عالم. همینطور هم هست دیگه، سرچشمه حیات امام، که از عناوین امام در قرآن به اشکال مختلف کلمه ما با شؤون مختلفی که برای ما در قرآن هست، امام علیه السلام ازشون تعبیر شده به ما. ينزل عليكم من السماء ماء فأمود سماء، مقام نبی اکرم است. این ما اینجا امیرالمؤمنین، حالا آثاری که داره، 4-5 تا اثر در آیه براش ذکر شد. کان عرشه علی الماء، همینطوره. و آیات دیگر که از عناوین امام ماء، ان اصبح ماؤکم غورا، یعنی سرچشمه حیات غایب بشه، از دست شما خارج بشه، راهی به امام نداشته باشید، کسی دیگه ای نیست که این راه رو بر شما باز کنه، جای دیگه ای نیست، باب دیگری نیست. یه روایتی از امام رضا علیه السلام از ذیل این آیه ملاحظه فرمودین، حضرت فرمودن ما اکم ابواب اکم، مقصود از آب در این آیه ان اصبح ما اکم درهاییست که به روی شما گشوده شده، اینها سرچشمه های حیات شما هستند. ما ایست که خدا در اختیار شما قرار داده، ما اکم ابواب اکم. خب سوال اینه یعنی چی ما اکم ابواب اکم؟ ابواب چجوری ما انفرمود؟ ایل ائمه علیهم السلام، مقصود از ابوابم ائمه است. خب باب چه هستن؟ ما اکم ابواب اکم ایل ائمه هم ابواب الله، ائمه علیهم السلام ابواب الله هن. درهای وادی توحید و عالم توحید با امام گشوده میشه. اگر امام در عالم ما نباشد، راهی بین عالم با و وادی توحید نیست. این که قرآن فرماید وقت البیوت من ابوابها، اگر میخواید وارد وادی توحید بشید، خدای متعال بابی برای وادی توحید قرار داده، بعد از اون مسیر وارد بشید. اینجوری نیست هر کسی از هر راهی خودش میخواد به سمت خدا حرکت بکنه. وادی توحیدی وادی است، بابی داره، از این باب بیتی داره، حضرت اون نحنو بیت الله و بابو. این بابی که به روی خدا به عالم توحید گشوده میشه، سرچشمه حیات شما هم هست. یعنی اگه راه شما با عالم الهی بسته بشه، همه تون در عالم موتید. لذابت در ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید که اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، خدای متعال زمین رو بعد از مرگ زنده میکنه. حضرت فرمودن موت الارض موت اهلها والكافر ميت، اگر اهل ارض بمیرن زمین مرده است، اگر اهل ارض زنده باشن زمین زنده است. موت الارض موت اهلها والكافر ميت، فرمود مقصود از این که زمین زنده میشه یعنی اهل زمین مردن زنده میشن. یعنی چه اهل زمین مردن؟ ول کافر و میتو، عالم کفر عالم موته. حضرت که ظهور میکنن، عالم موت تبدیل به عالم ایمان میشه، میشه عالم حیات. امام سرچشمه حیاته، امام باب الله، درهای عالم توحید وادی توحید با امام گشوده میشه. کما اینکه ابواب معارف الهی که در عالم نازل شده، که این معارف راه ما رو به سوی توحید باز میکنن، این هم باز بابش امامه. این حدیث نورانی در خاطرتون هست که مفصل حدیث اصلش در باب جنبه که امام جنب الله هست. بعد زیلش حضرت فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم، تمام معارفی که خدا بهشون عنایت کرده بود که همه معارفی است که به همه انبیا داده شد و جامعه تر از همه انبیاست، واقعا اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری دیگه، هرچه خدا از ابواب علم برای انبیا گشوده اون گوشه ای از اون حقیقتی است، جزئی است، بخشی است حالا از اون حقیقتی که به حضرت داده شده. این پیغمبر خدا همه اون چه در اختیارش بود و امیرالمومنین عنایت کرد، وقتی عنایت کرد فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من مدینه علمم، همه حقایق در وجود مقدس نبی اکرمه، در مقامات وجودی نبی اکرمه، انسان به اندازه که سیری که در مقامات حضرت داره به حقیقت علم میرسه، به حقیقت نورانیت میرسه. و علیون بابا، باب این علم از وادی امیرالمومنین گشوده میشه، راه دیگه هم نداره، راه دیگه راه منصد مسدود. لذا امام علیه السلام یکی از عناوینش اینه باب العلم، تمام علوم، تمام حقایقی که از محضر الهی نازل شده که اینها هم هستن که وادی توحید با این معارف گشوده میشه دیگه، در اختیار امامه. امام هم بیت علمه هم باب علمه، هم بیت الله هست هم باب الله. لذا امام سرچشمه حیات هم هست، با این علوم هست، با این معارف هست که حقایق ایمان عطا میشه به انسان. لذا در این آیه شریف خاطر مبارکتون از خدای متعال میفهمد و علب استقامو علی طریقت لاسقیناهم ماء غدقا، اگر اون راهی رو که ما برشون مقرر کردیم استقامت برش میکردن، ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. و اون طریق ولایت امامه، امر و نهی امام رو تبعیت کردنه، با امام حرکت کردنه، استقامت میخواد، کنار امام ایستادن، با امام راه رفتن استقامت میخواد دیگه، کار سختی است. امر و ناصب و مستصحب، فرمان امام و فرمانی که از ناحیه ما رو دوش انسان میاد، تکلیفی که از اونجا میاد تکلیف سخته، درسته، استقامت میخواد. اگر استقامت میکردن ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. حضرت فرمود در یه تعبیری لاشربنا قلوبهم الایمان، قلبشون رو با ایمان سیراب میکردیم. در یه تعبیر دیگری داره لن تفعناهم به علم، قریبه به این عبارت، یتعلمونه عن العلم، اونا رو از علمی که از ناحیه امام جاری میشه برخوردار میکردیم. این علم سرچشمه ایمانه دیگه. لذا موت الارض موت اهلها و الکافر و میتون، کسی که به علم امام راه نداره مرده است دیگه. وقتی امام ظاهر میشن یحیی الارض بعد موتها، فهمود یعنی اهل زمین زنده میشن، یعنی عالم میشه عالم ایمان، درهای معارف گشوده میشه، ابوابی که بسته شده بود باز میشه، اسرار آشکار میشه، لذا به حیات میرسن. و من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. میفهمونه کسی که مرده بوده ما زندهش کردیم، چراغی براش قرار داریم، با این نور در بین مردم راه میره، زندگی میکنه در بین مردم، اما با یه هدایت خاصی، با یه نوری در بین مردم راه میشه. هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اون کسی که مرده بوده ما زندهش کردیم، فرمود ای لا یعرف شیئاً، کسی که دستش از معارف امام کوتاه مرده است. نه اینکه رو زمین راه نمیره، راه میره، میخوره، میاشامه، این حیات نیست. دل وقتی زنده میشود که به امام برسه، اون حقایق و معارف جاری بشه، جاری که شد در وجود انسان، این همون آب گواراست. لاسقیناهم ماء غدقا لن تفعناهم به علم یتعلمونه عن العلم، این آب گواراست، هر چشمه حیاته، این همون ایمانه. لاشربنا قلوبهم الایمان، هم ایمانه هم علمه. این روایت امام صادق هم که نقل کردن از پدر بزرگوارشون همینه، فهمود بنی اعرف منازل الشیعه به قدر روایته و معرفت، ول معرفت و هیت درایت و روایت. میخوای ببینی شیعان ما چقدر درجه دارن، ببین چقدر معارف بلدن، چقدر با روایت ما معنوسن، چقدر اهل فهم روایتن. و به درایات و روایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات الایمان، اگر حقیقت علم امام به انسان عطا شد، صرفا نقال نیست، راوی نیست، بلکه درایت داره، سرچشمه های معارف در قلبش جاری شده، به همین اندازه این انسان به ایمان رسیده. به درایات الروایات یعلو المؤمن الی اقصا درجات ایمان. علم امام سرچشمه ایمان، علم امام سرچشمه حیاته، سرچشمه محبت خداست، سرچشمه ارتباط با خداست، که ایمان یعنی همین دیگه. تمام این حقایق اینجاست. لذا از امام به یه معنا تعبیر میشه به کلمه ما، به یه معنا تبدیل میشه به باب. امام رضا در این حدیث فرمودن این سرچشمه حیات همون بابه. اگر باب توحید، باب معارف، باب ایمان به روی انسان گشوده نشه، دائما در عالم موته. فمن کان میتن ای لا یعرف شیئا. وقتی به حیات میرسد که به معارف برسه، به امام برسه. پس امام هم باب علم است، هم باب توحید است، هم باب ایمان است. اینا هم به هم مرتبطن، یه معنا هم ندارن ها، یه معانی به هم مرتبط هستن. وادی ایمان با امام گشوده میشه، وادی توحید با امام گشوده میشه، وادی قرآن با امام گشوده میشه، وادی معارف با امام گشوده میشه. حالا در روایت مفصل اینا رو توضیح داده که چرا قرآن اینجوریست که دست کسی بهش نمیرسه. عمدن به خاطر همینه که باب داره قرآن، بعد از مسیرش بیاد. من عنده علم الکتاب، از اونجا میرسه میشه به کتاب برسی. راهی به کتاب نیست، با این کتاب، با این امام هستی که به کتاب انسان میرسه، و الا محروم میمونن از کتاب. حالا اونی که در این تعبیر نورانی جامعه کبیره هست از امام هادی علیه السلام این است که امام اون بابی است که المبتلا به الناس، باب توحید امام. با امام درهای توحید گشوده میشه به سوی یک انسان یا به سوی یک امت. امام نباشن ابواب توحید بسته است، هیچ کس نمیتونه موحد بشه. اون امکاناتی که ما داریم برای ورود به عالم توحید کافی نیست. امکانات ما لازمه، اگه این عقل نباشه، اگه این سمع نباشه، امکان موحد شدن نیست، ولی اینا کافی نیست. امام اون باب توحیدی است که با او با ابواب توحید گشوده میشه. لذا از سمع و طاعه ابواب الخیر. انسان وقتی میشنود ندای امام رو، دعوت امام رو، اهل سمع شد، درهای خیر باشگوش به روی او گشوده میشه. اگر طاعت رو پذیرید، طاعت کرد، تبعیت کرد، اهل طاعت شد، درهای بیشتری برش گشوده میشه. از سمع و طاعه ابواب الخیر، تمام درها اینجوری گشوده میشه. تمام ابواب خیر با سمع و طاعت گشوده میشه. ما سمع داریم، طاعت هم داریم، ولی باب جای دیگری است. راه ما باز میشه به امام علیه السلام. الایال امام علیه السلام. حالا مفصل هم از این سایه ای که در قرآن هست، تنزیل داره، تعویل داره. دو تا شجه به بنی اسرائیل و ادخل الباب سجدن و قول حتت نغفر لكم خطاياكم. خدای متعال یه باب حته ای برای بنی اسرائیل گشوده بود که بعد از همه خطاها از این دستی، از این باب وارد بشن و بعدم از خدای متعال طلب مغفرت کنن، پاک بشن، تطهیر بشن، وادی اون بلد بشن. یه شهری برای اونا قرار داده شده بود، بابی داشت، ازش تعبیر شده به باب حته، تطهیر میشید، بعد وارد میشید و ادخل الباب سجدن، ولی بعد متواضعانه وارد بشید. یا آیه دیگه هم باز راجع به همین بنی اسرائیلی، تعبیرش در روایات دیدید، فهمون امام دیگه، امام باب و حته ماست، اون بابی که ما از اونجا وارد وادی توحید میشیم و اگر از این مسیر وارد شدیم تطهیر میشیم، اول گرد و غبارهامون گرفته میشه، بعد ما رو راه میدن به عالم توحید امام علیه السلام. یکی هم زیل این آیه مبارکه مربوط به حجه و اتل بیوت من ابوابها، اونجا هم باز روایت ملاحظه کردید، تنزیلی داره به تعبیر، تعبیرهای متعددی هم داره، مهمترین تعبیرش امام. امام هم بیت و توحیده، هم باب و توحیده. اگر کسی میخواد موحد بشه، راه دیگری در عالم خدا قرار نداده، نه اینکه راه های دیگری رو عرض کنم بوده خدای متعال یکیش رو انتخاب کرده، نه، یک راه خدا قرار داده برای ورود به عالم توحید، اونم امام علیه السلام هست. حالا اینم باید توضیح داده بشه در جا چه نسبتیست بین بیت و باب، چه نسبتیست بین امام و خدای متعال، که امام باب خداست. مگر توحید در داره؟ وادی توحید هم باب دارد هم نداره. چه شأنی امام داره که حالا شده باب الله؟ توضیح میخواد دیگه. بزرگانم گفتن ملاحظه فرمودین، تأمل میخواد دیگه این بیان ها که امام باب است یعنی چی؟ عالم توحید چه عالمی است؟ باب چه نسبتی با عالم داره؟ چرا به امام میگم باب الله؟ علایالی اشاره به بعضیش کردم. حقیقت علوم در دست اوست، مقامات ایمان، مقامات نور الهی که انسان با این انوار باید حرکت کنه. حالا بعضی از شؤون امام است که امام رو باب الله کرده. علایالی امام یکی از شؤونی که دارد که امام بابه، احتیاج به توضیح داره. ولی اجمالش هم اینه که عالم توحید عالمی است که اگر کسی میخواد ورود به اون عالم کنه از این مسیر باید وارد بشه، باید با امام وارد بشی. وقتی هم میخوای وارد این باب بشی، در روایات ما هست که باید متواضعانه بیای. در همین روایت کف امی حضرت فرمودن امام باقر سلام الله علیه که فرمودن که حضرت همه علومش رو به امیرالمومنین داد، فرمود که انا مدینه العلم و علیون بابها. بعد فرمود که خدای متعال از شما استکانت در مقابل امیرالمومنین رو خواسته، بوده مستکین باشید. اگر مستکین نباشید، فقیر زمینگیر نباشید، چیزی گیرتون نمیاد. آدمی که دستش پره که خب پره دیگه، باید هم فقیر حضرت باشه، درست؟ کجا خدای متعال فرموده بعد خلال باب سجدا، حضرت تعویل کردن آیه رو به امیرالمومنین. این باب، باب علم النبی است، باب معارفه، باب توحیده. اگر میخواید وارد بشید باید سجدن متواضعانه وارد بشید. در عبارت جامعه کبیر تعبیر نول، باب المبتلا به الناس، خدای متعال مردم رو با این امتحان کرده. باب توحیده، ابتلا ابتلای به توحیده، ولی ظاهرش ابتلای به امامه. امام باب توحیده، با ابواب توحید با امام گشوده میشه. اگر از عهده امتحان در بیای وارد عالم توحید میشی. وادی معرفت امام، وادی ولایت امام هم وادی توحیده. من عرفکم فقط عرف الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. خدا امتحان، امتحانهایی هم که میگیره به این باب، امتحان به توحیده. این عبارت در خطبه قاصعه خاطر مبارکتون هست که امیرالمومنین علیه السلام در آغاز خطبه قاصعه یه مطلبی رو بیان میکنن که به اصطلاح کل خطبه همینه، توضیح همین مسئله است. خطبه همش توضیح این مسئله است، ولی به تعبیر دیگه برایت استحلال خطبه است، عنوان خطبه است. فهمت که الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه و جعلهما حما و حرما علی غیره و استفاهما لجلاله و جعل اللعنه علی من نازعه فیهما. البته شاید هم عبارات و بعضیش رو دقیق نخوندم، از حافظم دور شده. تعبیر اینه، خدایی رو حمد میکنم که لبس العز و الکبریا، کبریا و عزت لباس اوست. حالا این بعد معنا بشه لباس یعنی چی؟ یعنی او صاحب مقام کبریا است، او صاحب مقام عزیز اوست، کبریا او صاحب کبریا اوست، کسی جز او عزیز نیست، کسی غیر او صاحب کبریا نیست. و بعد میفهمد خدای متعال این دوتا رو قرقگاه دیگران قرار داده، کسی نه حق نداره حتی نزدیک بشه به وادی عزت، احساس عزت کنه در مقابل خدای متعال، احساس کبریایی داشته باشه در مقابل کبریا او. باید احساس انسان کوچکی کنه در مقابل عزت او، احساس ذلت بکنه، تواضع و خشوع. بعد میفرماید که واستفاه مال جلاله، این دو از شؤون جلال الهی هستن و اگر کسی در این دو با خدا منازعه بکنه خدا او رو لعنت میکنه. از تمام رحمت خدا کسی که بخواد وارد وادی عزت و کبریا الهی بشه محروم میشه. این مقدمه رو میفهمند. بن فقط خدای متعال ملائکه مقربین رو به همین امتحان کرده، خدای متعال ملائکه مقرب رو امتحان کرده که آیا در مقابل عزت خدا تذلل میکنن، در مقابل کبریای خدا تواضع میکنن یا نه. وقتی میخواست ملائکه رو امتحان کنه به این تواضع، فرمود انی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من انسان رو، بشر رو، یه بشری رو از گل خلق میکنم. وقتی او رو به مرحله اعتدال رسوندم و به یه نقطه‌ای رسید که از روح خودم درش دمیدم، همه باید در مقابل او سجده کنید. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعین الا ابلیس، بفهمد که استکبره، ابا کرد، استکبار کرد. این سجده نکردن و استکبار علی الله حضرت اینجا تعبیر میکنن. نکتهش اینه که امتحان به تواضع در مقابل خداست، امتحان به کبریای الهی است. خدای متعال ملائکه رو وقتی میخواد به این امتحان کند که در مقابل کبریای او تواضع میکنن یا نه، در مقابل عزت او تذلل میکنن یا نه، اونا رو به خلیفه خودش امتحان میکنه، به تواضع در مقابل خلیفه خودش. خلیفه خودش رو هم در اون قالب روحی که حقیقتا مسجود است و حقیقت اون خلیفه است، در قالب اون نشون نمیده، اون روح رو در قالب یک گلی قرار میده. فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویتو، وقتی رو تصفیه کردم از روح هم درش دمیدم، بعد درش بر او سجده کنید. این تواضع در مقابل اون حقیقت، اون حقیقت خلافت مال این گل نیست، مال اون روح. البته این گل هم یه گلیست، در نقطه ای از استوا هست که میشود اون روح درش دمیده بشه. لذا عنایت کردید در باب خلقت ائمه علیهم السلام، ملاحظه کردید فرمود جسم ما از مرتبه علیینه، روح ما از مرتبه بالاتره. مؤمنین جسمشون از مرتبه روح، روحشون از مرتبه جسم ماست. انبیاش، مؤمنین، شیعیان، ما روحمون از مرتبه بالاتره، جسممون از مرتبه علیینه. اون جسم باید تاب این روح رو داشته باشه، ولی خدای متعال بالاخره از گل آفریده در مقابل ملائکه، بعدم روح رو در این گل قرار داده، میگه حالا سجده کنید. تعبیر حضرت یادتون هست، حضرت میفرمان که ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواءه و طیبا یأخذ الانفاس عرفه لفعل. اگر خدای متعال میفرماد این روح رو وقتی میخواست خلق کنه در قالب خلیفه خودش، در یه جسمی قرار میداد که اون جسم نورانی باشه، بوی خوشی به این جسم آدم میداد که همه شامه ها مدهوش اون بوی خوش بشن. کما اینکه این هست دیگه، امیرالمومنین فهمود که من از موقعی که کودک بودم حضرت بوی خوش خودشو به من میفهماند، از موقعی طفل بودم حضرت اون بوی خوش خودش رو به من میفهماند. لذا میفهمد در خطبه امین به نظرم قاسه است، میفهمد که من وقتی پیغمبر مبعوث شد اشم ریحه، اشم ریح نبوه، بوی نبوت حضرت رو استشمام میکردم. خب اگر کسی به اینجا رسید بوی نبوت پیغمبر استشمام کرد، که نمیتونه در مقابل این پیغمبر خضوع نکنه، میتونه؟ همه شام ماها تواضع میکرد. اگر اون نور نبی اکرم رو کسی ببینه میتونه تواضع نکنه؟ ملائکه هم سجده میکنن. همون اگر خدا میخواست اون روح رو در قالب یه جسمی بیافریند که اون جسم نورانی باشه، همه عقول حیرت کنن، بوی خوشی بهش بده که همه شام ماها متواضع بشن، این کارو میکرد. همه در مقابلش تواضع میکردن. لذلت الاعناق له خاضعه ولخفت البلوا فیها علی الملائکه، امتحان ملائکه آسان میشد. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال با مجهولات امتحان میکنه بندگان خودش. اون روح رو در قالب گل قرار داد، گفت گاره سجده کنید. این سجده، سجده در مقابل خداست. این امتحان، امتحان به توحیده. ملائکه در امتحان توحید پیروز شدن و شیطان در امتحان توحید شکست خورد. موحد نبود دیگه، کان من الکافری. نهایت کردیم. خدای متعال وقتی میخواد امتحان کند مؤمنین رو، امتحان کنه حتی ملائکه رو به امر توحید، امتحان از یه مسیری واقع میشه. یه بابی برای توحید قرار میده، میگه از این باب بیایید. شیطان میگه من از این باب نمیام. به خدا عرضه داشت از هر راهی که بگی، من هر قد بگی خودتو عبادت میکنم، ولی از این مسیر نمیام. جوابش هم در روایت این، خدا فرمود بندگی من رو من دیگه معین میکنم از چه راهی باید واقع. بندگی من که دست تو نیست که هر جوری دلت بخواد بندگی بکن. ببینید، ورود به ساحت قدس الهی است، ورود به آستان توحید، ورود به کبریا و عزت الهی. ما میخوایم وارد اون ساحت بشیم. اگرم ساحت وارد اون ساحت شدیم، ان العزت لله و لرسوله و لل عزیز میشیم. عزیز میشیم یعنی واقعا عزیز میشیم، یعنی همه عالم دیگه نمیتونه ما رو حرکت در بیاره. استغفر کلم من کل عرض کنم لذتن به غیر ذکرک. یادم از همه لذات رو گردان میشه و از هر طاعتی که داشته. بنابراین انسان به یه نقطه میشه عزیز میرسه، همه جنود شیطان به او حمله کنن نمیتونن حریفش بشن، تمام گردبادهای شیطان او رو به حرکت در نمیاره، از جا نمیکنه، متزلزلش نمیکنه، درسته؟ کل جبل راسخ عزیز میشه. ولی وقتی میخوای وارد ساحت کبریا و عزت الهی بشی، وارد وادی توحید شدن، احتیاج داره به این که انسان اینجا امتحان پس بده. امتحانم بینه با همه وجود در مقابل خدا سجده کنه. چجوری معلوم میشه انسان در مقابل خدا سجده میکند یا نه؟ در مقابل کبریا الهی، وقتی خدا امتحان میکنه انسان رو به خلیفه، به باب توحید. خلیفه رو هم در قالب یه بشر قرار میده، هم نشین ما میشه، امتحان معقل میشه. در واقع به تعبیر دیگه، به تعبیری که در اذن دخول حرمای شریف آمده، خاطر امرکتون است، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. خدای متعال میشه در مکان حاضر بشه، میشه سید الشهدا. خدای متعال وقتی میخواد ما رو امتحان کنه، امتحان به توحیده، اینو بدانید، ما هیچ امتحانی به غیر توحید نداریم، هیچ تکلیفی هم به غیر توحید نداریم. ما تکلیف اون موحد بشیم، تمام امتحان ها هم برای اینه که ما به توحید برسیم. امتحان اولی رو میدیم، درهایی از توحید به روی ما گشوده میشه، باز امتحان بعدی ابواب دیگری از توحید به روی ما گشوده میشه. هر چه جلوتر میریم ما به یه توحید نابتری میرسیم، شرک هامون از ما دور میشه، غفلت هامون دور میشه، به مقام ذکر بیشتر میرسیم، به مقام طاعت بیشتر میرسیم، سرکشی ها از ما. همش امتحان به توحیده، امتحان به ذکر، امتحان به طاعت، امتحان به تسلیم، امتحان این، امتحان به توحید. وقتی میخواد واقع بشه، چجوری خدا ما رو امتحان میکنه که موحدیم یا نه؟ همه که میگن، همه کی میگه من موحد نیستم؟ چه کسی میگه من خدا رو قبول ندارم؟ ولی وقتی امتحان تبدیل میشود به امتحان به ولی خدا، به خلیفه خدا، کار سخت میشه. اینجا امتحان سخت میشه، ملائکه از عهده امتحان در آمدن، ابلیس از عهده امتحان در نیامد. سید الشهدا علیه السلام اون بابیس الباب المبتلا به الناس، همه مردم به امام حسین امتحان شدن. امتحان به توحید بود، امتحان به غیر توحید نبود که. اونهایی که شکست خوردن در توحید شکست خوردن، کافر شدن، مشرک شدن. لذا من جهدکم کافر من حاربکم مشرک، چون باب الهی است، دنبالش هم نهایت کردید. و الباب المبتلا به الناس، من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. چرا؟ چون الالله تدعون. امام دعوت دارد، اما دعوت به خدا، نه دعوت به خود، داعی الله علیه تدلون. امام دلالت میکنه، اما نه دلالت به خود، دلالت به خدا. و بقیه اون جملاتی که هست ازاینات کنید، امام به تعبیر امام هادی علیه السلام اون بابی است که همه مردم با او ابتلا میشن، امتحان میشن، امت ها با او امتحان میشن. سید الشهدا علیه السلام اون باب المبتلا به الناس. خب تو این امتحان چه اتفاقی افتاد؟ یه عده خب جز سابقون بودن، سبقت گرفتن به طرف امام، شدن از سابقون الی الحسین، میشن اینا سابقون الی الله. یه عده اصحاب میمنن، یه عده اصحاب مشهد، سه دسته میشن در امتحان به امام. یه ده از سابقون از سابقونن که سبقت به سوی امام گرفتن. در روایت دیدید فرمود هر امامی حواریونی داره، مثل حواریون حضرت عیسی، که این حواریون رو اوصافشون هم در قرآن آمده، در ذیل اون آیه سوره مبارک صف هست، جاهای دیگه اوصاف حواریون ذکر شد. فرمود هر امامی حواریونی داره. بعد حواریون شمرده، حواریون حضور مقدس نبی اکرم چند نفر بیشتر نیستن، سه نفرن، امیرالمومنین محدود، به سید الشهدا که رسید. فرمود حواریون حضرت اونایی هستن که در کربلا به شهادت رسیدن، حواریون حضرتن. و به تعبیر روایت داره اینا از سابقون، از اینا مقربونه. در ابتلاء به امام علیه السلام وقتی امتحان میشیم به توحید، یه ده جز مقربون، جز از سابقون، از سابقون سبقت به امام بگیرن. هنوز کسی نیامده میان، راه رو برای دیگران باز میکنن به سوی امام، با اونها راه به سوی امام گشوده میشه. از سابقون از سابقون، یه عده نه اصحاب المیمنن به دنبال سابقون میان، یه عده هم اصحاب المشعمه هستن در امتحان به امام موفق نمیشن، نه جز سابقونن نه جز لاحقونن. البته در بعضی از عرض کنم آیات دیگه قرآن دستبندی ها کمی متفاوته. در این سوره مبارکه عرض کنم واقعه ملاحظه کردید، سه دسته میشن این سابقون. یه از سابقون الالله داریم که امامه، اسبق السابقین الالله. یه سابقون الال امام داریم، ما امتحان به امام میشیم، امتحان به امام هم همه عالم امتحان میشن. یه عده در این امتحان جز سابقون به سمت امام هن. با همه سختی ها سبقت میگیرن و کسانی هستن که به تعبیر عرض کنم زیارت خاطرتون است، تسلیم و تصدیق و نصیحت و وفا نسبت به امام دارن و بقیه شون نمیشن سابقون. خودشون رسوندن، موانع رو کنار زدن، اول کسایی هستن که حاضر شدن. این سبقت هم از عالم قبل هست تا عالم دنیا. این سابقون یه عده سابقونی هستن که در عالم میثاق واقعا سبقت گرفتن به سوی امام. ملاحظه کردی در روایات فرمود که خدای متعال در عالم میثاق وقتی تکلیف رو عرضه کرد، یه عده سبقت گرفتن در برداشتن اون تکلیف. اونا سابقونن دیگه، هیچ عملی تو این دنیا تدارک او رو نمی کنه. کسی که سابق نیست کثرت عملش رو سابق نمی کنه. سبقت چیز دیگری است. پس ما مبتلای به امام هستیم، همه عالم ابتلا. شما میبینید عاشورا روزی است که همه امت به امام مبتلا شدن. در این ابتلا جریان های شکل گرفته، یه عده سابقونن یه عده لاحقونن. فرض کنید مثلا شهدای کربلا سابقونن، اتبعوهم به احسانی شهدان، اتبعوهم به خوبی راه سابقون رو تشخیص داده، با همه وجود تبعیت کرده، خودش رسونده به این سابقون، ملحق شده به این سابقون. این همونیست که امام رضا علیه السلام به ریان فرمودن ریان ان سرکه ان یکون لکه مال من استشهد مع الحسین فمتا ما ذکرته فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. میخوای به شهدای کربلا ملحق بشی، هر وقت یاد امام حسین کردی تمنا کن، که عرض کردم در این یا لیتنی هم حسرت هم تمنیه. هم حسرت بخور که محروم شدی، جز سابقون نبودی، جا افتادی، عقب افتادی از قافله، و هم تمنا کن ملحق میشی. مناسکی داره. بنابراین یه عده سابقونن در ابتلا به امام، امتحان که میشن سبقت میگیرن به سمت امام در صحنه های سخت، در ابتلاات سخت که عرض کردم ابتلا هم ابتلا سختی است. ولی بابا مبتلا به الناس فرمود امر ما صعب مستصعبه، هم ولایت ما، هم فرمان ما، دستوری که از ناحیه امام میاد، هم سخت، هم بار سخت رو دوش انسان میکشه، تکلیف سخت میاره رو دوش انسان. نسبت به این تکالیف سخت یه سبقت میگیرن، تأمل نمیکنن، تصفیف نمیکنن. در روایت دیدید انبیای اولوالعزم جز سابقونن نسبت به ائمه، وقتی تکلیف عرضه شد سبقت گرفتن، تردید نکردن، تزلزل پیدا نکردن، تصفیف نکردن، شدن انبیای اولوالعزم. یه عده‌ای در مقابل این ابتلاء به امام که ابتلاء به توحیده، خدا داره امتحان میکند، سابقن، از سابقونن. یه عده‌ای نه، میان ملحق میشن به تدریج، به تدریج خودشونو میرسونن به قافله امام حسین. یه عده هم جا میمونن از قافله، اگر جا ماندن از خدا جا ماندن. امتحان به توحید میشه امتحان به عاشورا. این امری هم که در عاشورا شکل میگیره، نهایت دارید حضرت درگیری که درست کردن در عاشورا یه درگیری است که عالم رو دو جبهه میکنه. ما نسبت به این درگیری مأموریت پیدا میکنیم، بعد درگیری رو بشناسیم، موضع بگیریم، از لعن و براءت تا صف و قتال عاشورای تکلیف بزرگ رو دوش ما میذاره، تا خونخواهی، اینا وظایف ماست. همه عالم امتحان میشن با عاشورا، هیچ کسی نیست امتحان با عاشورا نشه. در این امتحان یه عده‌ای سابقن، یه دی لاحقن، خودشون رسوندن ملحق شدن، یه عده‌ای هم هستن که نه، از غافل جا مونده، نمیرسن، جا میمونن. اگر کسی جامون از حقیقت توحید جا مونده، دیگه راهی برای رسیدن به عالم توحید نیست. به تعبیر دیگه، برای اینکه ما برسیم به عالم توحید، یک امامی باید سبقت میگرفته، راه رو باز میکرده. اون امامی که اسبق السابقین الی الله میشه باب الله، از وادی او باید برسیم. وقت نسبت به این امامی که اسبق السابقین راه افتاده، همه هم دعوت کرده، قبل از همه هم خودش رفته، یه ابتلایی تو این عالم داره اون امام. ابتلا عالمش میشه عاشورا. بزل محجت فیکل یستنقذ، خون دل خودش رو داده که ما رو برسونه به عالم توحید. دیگه از این بیشتر نمیشده که، بیش از این نمیشده امام فداکاری کنه برای اینکه درهای توحید گشوده بشه. امام کار خودشو کرده، از گودی قتلگاه ابواب توحید گشوده شده. ما بعد وارد این باب میشدیم. یه عده سابق بودن، حبیب سابقه، زهر سابقه، سید ابن عبدالله سابقه، چوبه های تیرو به تنش میخره، حضرت نماز میخونه. ما جز سابقین نیستیم، ما میتونیم جز لاحقین باشیم. اتبعوهم به احسان، میتونیم ملحق بشیم. این ما لاحقین هم درجات دارن. حالا در جای دیگه وقتی توضیح داده میشه، حضرت فرمودن سه دستن مردم، بهشتی قطعی، جهنمی، یه دم این وسطن، چند طایفن. اینا هم بالاخره بعضشون ملحق میشن. علایال دستبندی هایی داره در این ابتلاء به امام. یه عده سابقه بار این امتحان رو بر میدارن، بی تعلل، بی درنگ، بی تردید، بی سستی، بدون تسویف میان خودشون رو به امام میرسن، میشن اصحاب عاشورا، همون حواریون امام هن. از سابقون علن امام هستن. دیدید در باب، ملاحظه کردید در باب محمد ابن مسلم، در باب زرار دارین، سابقون به امام باقر و امام صادقن، سبقت گرفتن، حامل اون علوم شدن. یه عده اینا سابق نیستن، لاحقن. ما بعد تلاش کنیم از همین لاحقین باشیم انشاءالله. بابم بازه، امام رضا فرمود باب برای شما بازه. اگر واقعا آرزو دارید، هر وقت یاد امام حسین کردید، با حسرت و با تمنا از حضرت بخواید. هر وقت یاد امام، روزی 100 بارم یاد امام حسین افتادی، با حسرت و تمنا عرض کن یا لایتنی کن، ای کاش من پیش مرگ شما بودم، ای کاش منم کنار سعید بودم، ای کاش منم مثل حبیب و زهر پیش روی شما قطع می شدم. خدا امتحال بابو براتون باز میکنه انشاءالله. ول بابل، امام حسین اون بابیست که همه بهش امتحان میشن. الانم این باب بازه. من کان بازلن فینا محجته موتنن علال قائل الله نفسه فلیرحل. اگر الانم کوچ کنیم با امام حسین میرسیم، ولو اینکه حبیب نمیشیم، ولی باب بازه، ملحق به اونا میشیم، میشیم اتبعون به حساب. این شهدایی که خدا بر درجاتشون اضافه کنه، اینا همونایی هستن که اتبعون به احسانن، همون باب عاشوراست که گشوده شده و دعوت، و انشالله خدا به هممون توفیق بده بتونیم حرکت کنیم. یه جمله میخواستم عرض کنم، بیالا توضیحش بمانه. اهل بیت سید الشهدا، همینطوری که اصحابشون سابقونن، این اهل بیت سابقون الالحسین. جناب رقیه سلام الله علیه واقعا سابق الالحسین. اینا انقدر به سوی امام حسین سبقت گرفتن که در بلای امام حسین ذوب شدن. خودشون سخت‌ترین ابتلاعات رو تحمل میکنن، یعنی مصیبت حضرت رقیه خیلی مصیبت سنگینی است، خیلی خیلی. یعنی مصیبتی که حضرت رقیه کشیدن در ماجرا امام حسین، مصیبت یک طفل و پدر نیست، داستان دیگری است. کما اینکه مصیبت از علی اکبر مصیبت یک پدر و جوان نیست که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، که پیغمبر خدا رو قطع قطع دید تو میدان، دید بدن حضرت قطع قطع شده. این نیست که حالا امتحان، امتحان دیگری است. امتحان حضرت رقیه امتحان دیگری است. اونا امامی که میشناسن با ما فرق میکنه، ولی مهمترش اینه، این سابقون به امام علیه السلام جوری وارد بلا امام شدن. میدونید باب المبتلاست دیگه، نمیدونم اینم عرض کنم یا نه. امام اول مبتلای عالمه، شده باب الله، ما به امام مبتلا میشیم، باید وارد بلای امام بشیم. اونایی که سبقت به بلا میگیرن نمیترسن، میرن با امام در بلا، میشن اصحاب عاشورا، میشن اهل بیتی که اسیر شدن. اینا سبقت در بلا گرفتن، بلای امام حسین اونا رو گرفته. ولی مهم اینه اینا در متن بلای امام حسین تمام سختی های خودشون براشون محو شده بود، فقط بلای امام حسین رو میدیدن، با اینکه خودشون در متن بلا بودن و یه جوری حرکت کردن که اصلا توجه به بلای خودشون اصلا ندارند. نمیدونم اینو میتونم عرض بکنم. آدم وقتی مبتلا شد به بلای ولی خدا، این بلا دودمان آدم رو به باد میده. ولی اگه متوجه بلای خودت باشی، سلوکت ناقصه. بعد این بلا مقدمه بشه، بلای ولی خدا رو ببینی، با او حرکت کنی، از خودت فراموش بشه. نداری چه عرض میکنم. اصحاب عاشورا سابقون اونجوری هستن، سابقون کسانی هستن که با بلا امام حرکت میکنن، ول باب المبتلا به الناس، بعدم سبقت میگیرن به این بلا و در این بلا خودشون فراموش میشن. اصحاب عاشورا اینجوری بودن، خودشون رو فراموش کردن. قطع اینو روایت مکرر عرض کردم. سلمان پشت در خانه هستن، وقتی احراق بیت اتفاق افتاد، در دلش گذشت که حضرت اسم اعظم دارن، چرا استفاده نمیکنن؟ امیرون فرمود بیعت تو تجدید کن. واقعا هزار بار حاضر بود اونجا کشته بشه، اصلا بلای خودش دیگه براش مهم نبود. نمیتونست تحمل کند که صدیق طاهر هتک میشه، بلای خودشو که تحمل میکرد. امتحان او به حضرت امیر، میدونید یه موقع آدم امتحان میشه که حاضری بلا بکشی برای امیرالمومنین؟ خب این امتحان سختیه، همه حاضر نیستن بلا بکشن، قطع بشن پیش رو از تعمیر، پیش رو سید و شد. یه موقع آدم وارد بلای خود ولی خدا میشه، میگه حاضری صبوری کنی بر این بلا؟ این خیلی سخته، این خیلی سخته. کار حضرت زینب اینه، ما رأی تو الا جمیلا، اینه که اوج خود مقامه. انسان وارد بلای ولی خدا بشه، بفهمد رنج حضرت رو برای هدایت ما، بعد این بلا رو زیباییش رو درک بکنه. اصحاب عاشورا اینجوری بودن، این اهل بیت اینجوری بودن، این دختر 3 ساله تو قله این معناست، مبتلای به امام حسین شده، سبقت گرفته به اون بلای امام حسین، راه پیدا کرده، بلای خودش رو فراموش کرده، ذوب در بلای سید شهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله.